دوازده مرداد 99 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون این بود که ظاهر روایات بطلان بیع است، در بیعی که طرف جنس رو خریده است، جنس رو تحویل نگرفته، به بایه گفته جنس همینجا پیش خودت باشد تا من برم پولشو بردارم بیارم بدم جنس رو تحویل بگیرم. ظاهر روایات میگه این بیع باطل. آقایون روایات رو حمل کردن، یعنی به الزامی نیست، به جایزه. و بعد گفتن مراد این است که بایه بعد از 3 روز خیار فسخ دارد. کلام این است که چجوری این روایات که ظهورش بطلانه حمل می شود، بر چی؟ بر بطلان الزام، یعنی حمل بر جواز می شود. وقتی الزام بی باطل باشد یعنی بی جایزه، وقتی بی جایز باشد یعنی خیاری است، و خیار رو میگذارن در ناحیه بایه که بایه بعد 3 روز میتواند معامله رو فسخ بکنه. کلام اینه چجوری این روایات رو دارن حمله بر خیار میکنن، یعنی ظهور روایات بطلان بیعه. آیون بطلان بی را دارن هم میکنن بر بطلان الزام بی، یعنی معامله جایز. شیخ یه مطالبی رو ذکر فرمودن، شاهد آوردن بر این هم مناقشه کردن، صاحب جواهر مطالبی رو فرمودن مناقشه کردن. حالا میرسیم به آقای عاشق مندوسین. مرحوم آقای عاشق مندوسین در حاشیه مکاسبشون یه بیانی دارن. ببینیم ایشون میگن چجوری این ظهور هم میشود بر بطلان الزام. میفرمایند مراد از بی که در روایات گفت لا بی علح یا گفت لا بی بینهما، می فرماید مراد از بی در این روایات یا بی انشائی است یا بی حقیقی، از این دوتا خارج نیست، یا انشائی یا حقیقی. انشائی چیست؟ عقدی که به وسیله اون عقد شما ملکیت خارجیه را، ملکیت اعتباریه را در خارج به وجود می آورید، این میشه عقد انشائی. یعنی انشاء می کنید تا این ملکیت در خارج چی بشه؟ تحقق پیدا کنه. و اما بیع حقیقی اون مسبب است، یعنی اونی که به حمل شایع تملیک را به وجود می آورد، به اون میگن بیع حقیقی. می فرماید اگر مراد از لا بیع له معنای اول باشد که در واقع بیع انشائی است، اون عقدی که شما به وسیله اون عقد ایجاد ملکیت اعتباری رو میکنید، میگه معقول نیست که نفی بیع حقیقی بشود و لا بیع له. چرا؟ چون این بیع عقدی وجدانن تحقق پیدا کرد، اینا با هم عقد خوندن، خرید و فروش رو انجام دادن و آن بیع عقدی که واقع شد لا ینقلب اما هو علیه، اونی که واقع شده دیگه از آنچه که واقع شده نمیشد عوضش کرد. بنابراین نمیتوانید بگویید که بیع انشائی حقیقتا وجود ندارد، چون نمیتونید بگید حقیقتا وجود ندارد چون وجود پیدا کرد، عقد خوندن. بنابراین باید نفی آثار بکنید. وقتی که میخواید نفی آثار بکنید یعنی اثر بر این سبب مترتب نمیشود. اثرش چیست؟ اثر این عقد یا صحت بیع است یا لزوم بیع. توجه فرمودید؟ میفرماید هر کدام رو بخواهید تعیین کنید احتیاج به قرینه دارد، چه صحت قرینه میخواد چه لزوم. اونی که متعین است نفی لزوم بیع است. چرا؟ به خاطر اینکه بیع به ما هو عقدم اگرچه اثری که ظاهر از او می شود نفوذ و تأثیرش است، لکن بیع نسبت به بقیه عقود این خصوصیت را دارد که بیع عقد لازمون در مقابل اون عقودی که جائز است. بنابراین خصوصیت عمده بیع لزومش است. وقتی که خصوصیت عمده بیع لزومش شد، این معامله، این عقد مبنی بر لزوم است. وقتی که شارع نفی می کند از هر آثارش را نفی می کند که می شد لزوم. بنابراین منفی اونی که میگه لا بیع له یعنی لا بیع لازم له. وقتی شد لا بیع لازم له یعنی بیع جایز خیار دارد. این اگر مراد از بیع در لا بیع له بیع انشائی باشه، و اما اگر مراد از بیع حقیقی باشه یعنی مسبب، اونی که انشا سبب اوست، یعنی اون چیزی که باعث تملیک و تملک می شود، اگر مراد از لا بیع له بیع حقیقی باشد، بیع حقیقی امرش دائر مدار بین وجود و عدم است، نه بین صحت و فساد. یعنی با این انشاء عقدی که شما کردی، با این بعت و اشتریت که شما گفتی، یا این بیع در خارج وجود پیدا می کند یا وجود پیدا نمی کند. پس امرش بیع حقیقی دائر مدار وجود و عدم است، نه دائر مدار بین صحت و فساد. بنابراین معقول نیست که بگوییم لا بیع له و مرادمون از این لا بیع له بطلان معامله باشد. چرا؟ به خاطر این که نفی برمی گردد به نفی حقیقت بیع. وقتی که شما می خواهید نفی حقیقت بیع رو بکنید، خالی از یکی از دو حال نیست. یا میگویید ترکیب لا بیعله ظاهر است به ظهور ثانوی در نفی اثر. یعنی چی؟ یعنی ولو ظهور اولیش نفی حقیقت بیع است، اما ظهور ثانویش نفی اثر است و ما باید حمل کنیم بر نفی اثر که لزوم بیع باشه. مثل قوله تعالی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. خب رفث و فسوق و جدال که تو حج هست، پس چی میگه نیست؟ میخواد بگه اثر برش بار نمیشه. یا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی اثر بار نمی شود. پس بنابراین مثل این ترکیب می گوییم که مراد نفی لزوم است، به خاطر اینکه این نفی اثر ظهور ثانوی این ترکیب. اگر اینو گفتید باز مطلب شد نفی لزوم. اگر این رو نگفتید و گفتید آقا با یه لا نفسه با یه لا ضرره این استعمال به حدی نیست که موجب انقلاب و ظهور بشود، خیلی خوب، یعنی این لا بیعله نمیشد حمله بر اثر بکنید. میگم مانعی نداره اگر ظهور ثانوی هم درست نشود، میگوییم به قرینه حمل میکنیم بر نفی اثر. یعنی اینجا قرینه داریم که باید حمل بر نفی اثر بکنیم، نه حمل بر نفی حقیقت بیع. یعنی بگوییم اثر بیع نیست، اثر بیع لزومه. چرا باید بگوییم اثر بیع نیست که لزومه؟ به خاطر اینکه این روایات میگه لا بیع له، ضمیر له برمیگردد به کی؟ مشتری. یعنی لا بیع للمشتری، بیل طرفی نیست. اگر باشد برای بایه و مشتری هر دو هست، اگر نباشد برای هر دو نیست. نمیشد شما یه بیلی داشته باشید که برای بایه باشد برای مشتری نباشد. اینی که نفی میکند بیلی را از مشتری، این خودش قرینه می شود که لزوم رو می خواد نفی کند. یعنی بیع لازم برای مشتری نیست. بیع لازم برای مشتری نیست یعنی برای بایه بیع لازم هست. بایه می خواد معامله رو می زده باشه، می خواد معامله رو فسخ می کند. بایه اگر معامله رو فسخ کرد، بیع مشتری چه میشه؟ از بین میرود. توجه کردید؟ پس اینجا قرینه هست بر این که لا بیع له نمیتوانیم حمله بر نفی حقیقت بیع بکنیم، باید حمله بر لزوم بکنیم. یعنی لا بیع لازم للمشتری. چرا؟ چون داره فقط برای مشتری میگه بیع نیست، در حالی که بیع اگه نباشه مال دوتایشون نیست. بعد میفرماید خب صحیحه علی ابن یقطین میگفت لا بیع بینهما. اونو چی کارش میکنی؟ میگه بله ظهور صحیحه علی ابن یقطین در نفی حقیقت دین بین این دوتاست، لکن میبایست به قرینه بقیه روایات لا بیع بین هما را هم حمل بکنیم به لا بیع له، یعنی بگم آقا اینم همون رو میخوام بگه، یعنی بیع برای مشتری نیست، یعنی وقتی بایع خیار داره و خیار رو فسخ کرد و وقتی که معامله بین دوتایشون نیست، اینو میخواد بگم. صحیح علی ابن یقین میگه لا بیع بینهما، درست شد؟ میگوییم که چطور شد شما صحیحه علی ابن یقین رو هم کردی بر بقیه روایات؟ خب عکسش بکن، بقیه رو هم کن بر صحیحه علی ابن یقین، بگو اون روایات لزوم رو نفی میکنه، صحیحه علی ابن یقین حقیقت بیع رو نفی میکنه، یعنی بیع باطله، اونا را بیار هم کن بر صحیحه علی ابن یقین. چرا اینا حمله بر اونا میکنی، اونا را حمله بر این نمیکنی؟ متوجه شدی؟ میگه اینا شما نگویید. چرا؟ به خاطر اینکه ما در روایات ظاهر هم میشود بر نص، ازهر و ظاهرم اگر باشد باز ظاهر رو هم می کنیم بر ازهر، یعنی اگر یه چیزی نسته در شیعی باشد ثم یه ظاهری داشته باشیم خلاف اون نست باشد، اون ظاهر رو باید توجیه کنیم تا با اون نست با هم چه باشد؟ مطابق باشد، درست در بیاد. توجه کردیم؟ می فرماید همینجور اگه یه ازهر داریم یه ظاهر داریم، این ازهر و ظاهرم همینجور است، باید ظاهر رو حمله بر ازهر کنیم، نه ازهر رو حمله بر ظاهر کنیم. و روایاتی که میگه لا بیع له ازهر است در بطلان لزوم، بنابراین روایتی که ظاهر در بطلان بیع است رو هم میکنیم بر اون روایتی که ازهر است در نفی لزوم. بعد میفرمایند مضاف به این که این عبارت لا بیع له تو یه روایت دیگه هم آمد، و اون روایت روایتی است که اگر کسی چیزی بخرد که تا پایان روز چه میشه؟ باطل، فاسد میشه، سبزی یا میوه‌ای که این عمرش چیه؟ یه روزه، یخ خریده است، توجه میکنی؟ به یخ فروشه گفته است آقای اونجا باشه تا من پولشو بیارم جنسو ببرم، اون یک پولشم اینو نگر داشته، سبزی نگر داشته، این سبزی بیفتد برای فردا دیگه فاسد شده، کسی دیگه نمیخرد. سابق الایام که یخچال و اینا نبود، عمده مواد غذایی مثل گوشت و اینا همین حکم رو داشت، گوشت اگر میخواستن نگردارن تا فردا چه میشد؟ فاسد میشد، بنابراین باید چه میکردن؟ بنابراین باید بعد گوشت را تا شب میفروخت، اونی که یک شب بموند فاسد میشود، حالا آمده خریده گفته این پیشت باشد من برم پولشو بیارم و چی بدم و این جنسو ببرم، رفت و بر نگشت، چیکار کند با یه بیچاره؟ میگد چی؟ میگوید روایت فرجله وسائل جلد 18 صفحه 24 حدیث 1 سندش مرسل، مرسله محمد ابن ابی حمزه. این محمد ابن ابی حمزه بطائنی است؟ نه، بطائنی نیست. این محمد ابن ابی حمزه سومالی است، معتبره. او غیره، میگه او غیره، او غیره خرابش کرد، یعنی یا این یا یکی دیگه. خب یکی دیگه رو ما نمیشناسیم که نگفته است سند خراب شد. غیر از این یه راوی دیگه دارد، امن ذکره. امن ذکره کیه؟ اونم نمیشناسیم. ان ابی عبدالله و ابو الحسن علیهما السلام فی الرجل یشتر الشی الذی یفسد من یومه، یه جنسی خریده است که پایان روز این جنس اگه مصرف نشود چه میشه؟ فاسد میشه. و یک رکو گذاشته است پیش خود بایه حتی یعطیه به سمن تا بره پولش بیارد جنس رو داره. قال این جا فیما بینه و بین اللیل به سمن، میگه بایه تا شب نگرد، تا شب اگه پولش عمر جنسا بهش تحویل بده، و الا فلا بیع له، و الا فلا بیع له، و الا بیعی در کار نیست. آقا یعنی اینو حمله بر چه کردن؟ طبق اجماع میگوین اینجا بایه خیار داره، تا شب صبر میکنن. اگر تا شب پولا نیور جنس رو ببرن دیگه نمیتونه شب صبر کنن، چون شب بموند دیگه فاسد شده. شب میتواند چیکار کنه؟ بفروشه، معامله رو فسخ کنه و جنس را به غیر بفروشه. توجه فرمودید؟ اینجا به دلیل این روایت و اجماعی که وجود دارد بر عدم بطلان، که این معامله باطل نیست، صحیحه، ولی باید تا شب باید صبر کنه، تا شب پول و عمر میگیرد جنس رو تحویل میده، شب پول و نیور میتواند چه کنه؟ فسخ کنه و بفروشد به یکی دیگه که جنس از بین نرود. میگه به قرینه این روایت فلا بیع له دال بر جواز، یعنی بطلان لزوم. پس اون روایت علی بن یقطین را او ظاهره در بطلان بیع، اینا ازهر در بطلان جواز است، هم ظاهر بر ازهر میکنیم. چی؟ وسائل و شیلی گفته جلد 18 صفحه 24 حدیث 1. این فرمایشات آیا شخمندوسه، آیا بیانات آیا شخمندوسه قابل پذیرش است؟ میگم نه. آقای عاشق من حسینه، اما این بیانات قابل پذیرش نیست. چند تا اشکال داریم سریع میگم که دیگه نقدمون برای آقای عاشق من حسین گفته بشه و دیگه این بحث را داستان عاشق من حسین رو ببندیم. نقد اول، فرمودن بی تقسیم می شود بر بی انشاعی و حقیقی. بی انشاعی رو فرمودن سبب است برای تحقق بی انشاعی، و بی انشاعی مسبب است از بی و و بیع حقیقی مسبب است از سببی به نام بیع انشاء. یعنی یه سبب و مسبب درست کرد، انشاء به تو اشتراید چیچی ها به وجود میارد؟ او اعتبار خارجی و تملیک را در خارج به وجود میارد. میگم خیلی خوب، مشهور همینو میگرد، اما آقای عاشق ممدوسین اعلی الله مقامک الشریف، شما که این مبنا را قبول ندارید. شما در بحث این شا میفرمایید که الفاظ در انشائیات نمیتوانند سبب باشند برای ایجاد معانی اعتباریه. مشهور اینو میگه، شما خودت قبول ندارید. یعنی آقای عاشق ممدوسین اینجا حرفی که میزند، تقسیم بندی که میکند، رو خلاف مختار خودش در باب انشاست. آقای عاشق ممدوسین میفرماید الفاظ در انشائیات نمیتواند سبب باشد برای ایجاد معانی اعتباریه، و آنچه که شما میبینید آیت الله خویی در باب انشاء میفرمایند که معانی انشائیه در نفس انشاء میشود و الفاظ مبرز آن است، نه اینکه الفاظ اون رو به وجود بیارد. این مبنای آیت الله خویی در باب انشاء متخذ از این مبنای عاشق ممدوسین. استاد این رو گفته است که شاگرد این مبنا رو دارد اختیار میکنه، و لذا شما خودت قبول نداری که عقل و الفاظ بتواند که معانی انشائی رو ایجاد کند. چجوری اینجا میگوی ما یه بی انشائی داریم؟ این سبب است برای یه مسببی به نام بیع حقیقی، که اون بیع حقیقی تملیک چیست؟ تملیک واقعی است. شما خودت اینو قبول نداری در باب انشاء. این اختیار اینجا، این فرمایش اینجا مخالف است با بیانی که در باب انشاء دارید. هازا اولا و ثانیا. خیلی خوب، آمدن فرمودن بی دو قسمه، انشائی و حقیقی. انشائی رو گفتن انشائی که در خارج واقع شده، صحت و لزوم از آثار بی انشائی است. اما بی حقیقی امرش دائر است بین وجود و عدم، یعنی اون بی حقیقی اون مسبب یا ایجاد شده یا ایجاد نشده است. صحت و لزوم مال بیع حقیقی نیست، مال بیع انشائی است. اینم فرمایش دیگرشون بود. اینم صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما در قرآن کریم و در روایات که نگاه بکنیم میبینیم که همین صحت و لزوم رو برده از رو بیع حقیقی. بیع حقیقی که آقای عاشق ممدوسین میگه صحت و لزوم روش نمیاد و امرش دائر مدار بین وجود و عدم است. اتفاقا صحت و لزوم رو تو آیات و روایات برده رو بیع حقیقی. مثل ملاحظه بفرمایید قوله تعالی احل الله البیع، اینجا حلیت رو برده است روی چه چیزی؟ روی بیع انشائی یا بیع حقیقی؟ ها؟ بیع حقیقی. این بیعی که موضوع حلیت قرار گرفته است رو تقسیم آقای عاشق ممدوسین یا بیع انشائی است یا بیع حقیقی، چون رو تقسیم بندیه ایشون لا سال سفینه هما. خیلی خوب، حالا اگر مراد بیع انشائی باشد، یعنی انشا رو خدا حلال کرده، ها؟ انشا حلال شده، انشا که خاصیت نداره. شما تا صبح بشینید عقود را چه کنید؟ انشا کنید، فایده ای داره؟ ثمری نداره. بیع انشایی سبب بیع است و بیع نیست. خیلی خوب، اگر بنا باشد احل الله بیع رو سبب رفته باشه، استعمال لفظ موضوع برای مسبب در سبب شده است، استعمال لفظی که در مسبب استعمال میشه اگر شما برای سببش استعمال کنی میشه استعمال مجازی. اما اگر گفتی مراد بیع حقیقی است، خیلی خوب، بنابراین حلیت را رو بیع حقیقی برده. شما که عاشق من دوستین میگفتی بیع حقیقی امرش دائر مدار بین وجود و عدم است. اینجا الان شارع روش حکم بود، گفت احل الله و اما در روایات در صحیحه صفار، محمد ابن حسن صفار، جلد 17 صفحه 339، حدیث اول باب دو از ابواب عقد البیع و شروطه، اونجایی که میاد نامه می نویسد به امام عسکری، میگه من یه زمینی خریدم، یه جاهایش مال این باباست، یه جاهایش مال این بابا نیست، همه رو با هم به من فروخته. یعنی قطعاتی از زمین ملکشه، قطعاتی ملکش نیست، همه رو با هم به من فروخته. این بیع درسته آقای وکیل؟ نبودی گفتیم الوکیلو مؤتمن، توجه فرمودی ولی نبودی. خب آیا این بیع صحیح هست؟ امام در جوابش طبق این صحیحه مرقوم فرمودند لا یجوز بیع ما لیس یملک، بیع اون چیزایی که مالش نیست و فروخته باطل، جایز نیست. و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، اما خرید چیز، اما فروشش از ناحیه بایع واجب است در اون چیزی که مالک است. برو بیرون، برو بیرون، اینجا چه چیزی است؟ برو بیرون. نشنیدی چی گفتم؟ به بی در اون چیزی که، خوب دقت کنید، مالک نیست، میگه لا یجوز. در اونی که چیزی که مالک بایع و فروخته، میگه وجب الشراء. الان ما سوال میکنیم آقای عاشق نمتوسه، این بیعی که اینجا میفرماید که یه قسمتیش لا یجوز و یه قسمتیش وجبه، توجه میفرمایید، این لا یجوز و وجبه نسبت به بیع حقیقی است یا بیع انشایی؟ بله، الف مره من به آقای وکیل کوه دماوند را بفروشیم به آقای فاضل معاصر، الف مره انشا کنیم، اشکالی داره؟ اما اثری برش بار میشه؟ یعنی بیع حقیقی بر این مترتب میشه؟ نه. این انشا چیه؟ باد هواست، هیچ چشم. معصیت کرده ای؟ نه معصیت نکرده، ولی چیزی هم تحقق خارجی پیدا نمی کنه. این یه باد هوایی بوده است، بعد خارج شده است، هیچ اثری برش مترتب نمیشه. انشا به یه انشایی که وجبه و لایجوز ندارد که. اونی که لایجوز یعنی بیع حقیقی، یعنی میخوای آثار مترتب کنی، تملیک و تملک میخوای مترتب کنی، اونی که خارج از ملکیتش بوده فروخته هیچ اثری برش بار نمیشه، و اونی که مالش بوده است و فروخته است، بله اون آثار برش بار میشه. پس ببینید تو روایات و تو آیه قرآن تمام آثار رو برده است رو بیع حقیقی. او وقت آقای عاشق مندوسین می فرماین بیع حقیقی امرش دائر مدار صحت و یا بفرمایید لزوم نیست، بیع حقیقی امرش دائر مدار وجود و عدم است. خواهی مخالف با نصوص شرعی ماست این فرمایش. نه اشکال دو، اشکال سوم، آقای عاشق مندوسین فرمودن که بله فرمودن که ما در لابی الله میان نفی اثر میکنیم. خیلی خوب، نفی اثر لابی الله یعنی نفی لزوم. خب میگم آقا شما که آمدید و در لا بیع الله، لا بیع الله رو بیع انشایی گرفتید و اون رو آمدید نفی لزوم کردید، توجه فرمودید. میگم آقا آثار اصلا بر بیع انشایی بار نمیشد که. آثار هرچه از اثر است در نصوص وارد شده ما هم شده است بر بیع حقیقی، نه بر بیع انشایی. بنابراین شما چجوری آمدید و این روایت لا بیع الله را هم میکنید بر بیع انشایی و بعد میگویید مراد نفی اثر است؟ آثار در کتاب و سنت هم می شود بر بیع حقیقی نه بر بیع انشایی. اینم اشکال دیگر. البته اشکال سوم عبارت اخرای اشکال دوم است. شما می توانید او را اشکال جدیدی نگیرید. و رابعا که این رابعا دیگه تمام میشن، آقای عاشق مندوسین گفتن لا بیع الله ظهورش، چون میگه مشتری بیع براش نیست و بیع طرفی نیست، وقتی میگه برای مشتری نیست یعنی هم میشود بر نفی لزوم. لا بیع بینهما هم می شود بر نفی صحت. اون وقت لا بیع الله رو میگه ازهر است، لا بیع بینهما رو میگه ظاهر است. ثم میگه حمل ظاهر بر ازهر میکنیم. درست شد؟ خب این اولا یه اشکال داره و اون اشکال این است، اگر کسی گفت آقا ازهر و ظاهر ندارد که، اونی که هست چیه؟ ظهور. ظهور اعتبار، ازهر و ظاهر و این حرفا در کار نیست. بله نسخ و ظاهر باشه، بله اون درسته، ظاهر رو باید هم کنید بر چی؟ بر نسخ. یعنی اگر شما روایت نقل می کنیم که رسول خدا در قدیر و خون فرمود من کنتو مولا فعلیون مولا تا آخر خطبه قدیر، خب این خطبه نسخ در چیست؟ در ولایت امیرالمومنین. حالا اگر یه روایتی لوفره، یه جایی شما دیدید که به پیامبر نسبت داد، مثلا فرض کن مثل و اصحابی که مثل نجوم به ایهم اقتدیتم، چی؟ اقتدیتم، یعنی دنبال هر کدام از این کر خرام که بروید چه میشوید شما؟ اینا مثل ستاره هستن، دنبال هر کدامشون برید هدایت پیدا میکنید. به فرض ما یه همچه روایتی لوفرز داشته باشیم، این ظاهرش این است که دنبال همه اصحاب پیغمبر میشدن، اون نسخ میگه چی؟ اون نسخ میگه فقط علی، فقط علی نسخ دیگه. برای بقیه نگفت که بقیه اصحابم ولایت دارن بر شما، اینو گفت؟ اینو نگفته است. فقط در مورد امیرالمومنین دارد که ولایت دارد. پس این روایت نسخ است.
بعد بیاریم ببینیم.
این نسخ. اون روایت علا فرض وجودش، علا فرض وجودش ظاهره. اون رو باید حمله بر این بکنیم. یعنی در داستان ولایت امیرالمومنین. او بقیه اصحابم اگر چیزی گفتن در غیر معنای ولایت، چون ولایت منحصر به علی است، در غیر معنای ولایت اگر یه نکته ای را به شما گفتن از اونا میشد اخذ بکنید اون نکته را، اونا درست میگن تمام. اما با این روایت نمیتوانید شما اثبات خلافت کی بکنید؟ خلافت خلفا رو بکنید. چرا؟ چون او روایت قدیر نسل، حمل ظاهر بر نسل باید کنید، این را قبول داره. اما ظاهر و ازهر اصلا قابل مناقشه است، چون ازهر ظهور دارد، ظاهرم ظهور دارد، دوتا ظهور رو به چه مناسبت یه ظهور رو هم کنیم بر یه ظهور دیگه؟ این اول جای مناقشه است. یک، دو، خیلی خوب. ها؟ ظهور خود چیست؟ همین که روشن شد و دیگه میشه حجت. دیگه حجت تر نداریم. حجت حجت. ما حجت تر نداریم. نسل ظاهر، نسل که آمد، ظاهر از کار میفته. مثل خورشیده بیاد. و چرا قوه شما خورشید که طلوع کرد دیگه چرا قوه روشن هم بذاری فایده نداره. نسخ ظاهر اینجوریست. اما چرا قوه شما با یک کسی که یه چرا قوه چه دارد؟ قوی تر دارد. خب وقتی اون چرا قوه قوی بیاد، چرا قوه شما دیگه کار نمی کند؟ چراغ قوه شما کار میکنه، اونم که چراغ قوهش قدرتش دو برابر چراغ قوه توه، اونم کار میکنه، دوتاش روشن میشه، دوتاش هم نتیجه داره. پس اولا داستان حمل ظاهر بر ازهر رو ما قبول نداریم، جماعتی قبول ندارن، نه ما باشیم، میگن آقا ظهور حجت، ازهر ظاهر دیگه چی؟ که ظهور اگه یا ظهور ندارد خب هیچی ظهور نداره، اما اگر به حد ظهور رسید میشه حجت، به حد ظهور که رسید میشه حجت، بنابراین از هر ظاهر معنا نداره. این یه نکته. نکته دیگر این که ما اینجا دو تا ظهور داریم، لا بیع له، درسته به قرینه این که بیع از یه طرف نمیشه باطل باشه، بیع طرف این نیست، بنابراین لا بیع له یعنی معامله لازم نیست، این ظاهر در لازم نیست. لا بیع بینهما، ظهورش بطلان بیعه، یعنی بیع باطله، این یه ظاهر، اینم یه ظاهر، دو تا روایت با دو تا ظهور، دو تا ظهور با هم چی هست؟ متعارض ترجمه نوبی. در قصه تعارض نمیشه شما یکی را اخذ کنی یکی دیگه را هم کنی و او یکی، نمیشه تعارض. در فرض تعارض یا مرجح میخواد باید مرجح بیاره، یا ازا تعارضا تساقطا، نوبت میرسد عام فوقی اگر باشد به اون عام فوق رجوع میکنی. عام فوق وجود دارد تو ما نحنفی؟ بله، ها؟ عقوب العقود احل الله البيع، اینا عام فوق، عام فوق وجود داشته باشد به عام فوق، یعنی عامی که بالای این دوتاست، این دوتا با هم معارضن، یه عامی داریم بالا اینا که اون در ردیف اینا نیست که معارض باشه، باید عام فوقی بالا دست، عام فوقی داریم به عام فوق، عام فوق نداریم رجوع میشد به اصل عمل. این در فرض است که مرجح نباشد، لکن ما میگیم ما نحنفی مرجح دارد، این دو تا دست روایات با هم معارض، از هر و ظاهری تو کار نیست، اگر هم باشد از هر و ظاهر ملاک نیست، دو دست روایتن، تعارض دارن، مرجح، مرجحات باب تعارض چی آقا؟ بفرمایید. موافقت کتاب و مخالفت عامه، موافقت کتاب اینجا چیه؟ احل الله البه، احل الله البه میگه بی صحیح، پس لا بیع بینهما میگه بیع چیه؟ باطل. پس روایتی که ظاهر در بطلان لزوم است او مرجح داره. بازم برام بگم مخالفت عامه، نه مرجح، نه بیعی که صحیح هست، آقا تمس، آقا تمس رو که به آم رو بلش کن، دارم حرف خودم رو میزنم، ببینیم میخوام چی کار کنیم، از حرف آشان دوسته این رو بلش بیاد تو من. دو دست روایت با هم معارض هم، میخوام ببینی معارضه دیگه. به چمون راست داری؟ بطلا چجوری میشه؟ لا بی ابینا هما، یعنی بی باطل. بی وقتی بین دو نفر نیست یعنی چی؟ یعنی باطل. لا بی الله، مشتری بی برش نیست. آقا هر لا بی الله ظهور در جواز دارد، لا بی ابین هما ظهور در بطلان دارد. دو تا روایت متعارض، چون نمیشد که بی وقتی جواز شد یعنی بای خیار داره، یعنی بی صحیحی که بای خیار داره، بی باطل که خیار نداره. پس اینا با هم معارضه داره، دو تا روایت با هم متعارض شد. وقتی متعارض شد هر دو هم سندش تمام است، منتها یکیش سه تا است یکیش یکی، به سه تا و یکی که نیست. این دو طایفه با هم معارض میشن. قواعد باب معارضه رو باید اعمال کنیم. مرجح اول موافقت کتاب، میگم اهل الله البر اوفو بالعقود. مرجح کدوم میشه؟ مرجح لا بیع له، یعنی بطلان لزوم. خب این یه مرجح. مرجح دوم هم اینجا هست، عجیبه، مخالفت عامه. این خیار تأخیر ثمن مختص شیعه است. نابرادری های ما اصلا قبول ندارن. این بیع میگن چیه؟ باطل. فقط شیعه به واسطه روایات ائمه خدا میگه نه، سه روز بی صحیحه، باید صبر کنه، بعد سه روز خیار فصل داره. اگر مشتری جن تو ثمن رو نیورد میتواند. پس مخالفت عامه اینجا هست. مخالفت عامه میگه لا بیع له رو بگیر. مطلب رو برای تو تموم کردم. روز آخر میخواستیم بگم اما گفتم حل قصه این میشد. دو دست روایت متعارض هیچ وجه جمعی ندارد. تمام اینایی که جواره گفت، شیخ گفت، آقای عاشق محمد حسین میگن، اینا هیچ کدام وجه جمعی نیست. نمیشد اینجوری جمع کرد. دو طایفه تعارض میکنن، اعمال قواعد باب تعارض. اینجا ببینیم کدوم موافق کتاب است. اون لا بیع له موافق کتاب، چون کتاب میگه اهل الله اوفو بالعقود تجارتا عن تراض، درسته؟ خب میشه موافق کتاب. مخالف عامه باز همین طایفه مخالف عامه است، چون عامه این خیار رو قبول ندارن. مثل قصه خیار چیه؟ خیار مجلس. خیار مجلس عامه قبول ندارن، فقط ما شیعه ها قبول داریم. خیار حیوان، خیار حیوان رو عامه قبول ندارن، ما فقط قبول داریم. این خیار تأخیر ثمن هم فقط اختصاصی شیعه است. خب مخالفت عامه میگه لا بیع بینهما موافق عامه است، لا بیع له مخالف عامه است. اینا عقصش کنه. بنابراین این روایت را باید عقص کنیم. ولل کلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.